به شما چه مناسب نصیح در استانای شبات و خلموی پسخ هستیم و همونطوری که دوستان و سروران عزیز اطلاع کامل دارند در شبات و خلموی بخشی از تورات نوقدوشا که از پاروشای کتیسا از سفر شموت هست قرائت میشه و اونجا نکته خوردن متسا و همچنین موضوع خگ هپسخ درش ذکر شده و احتمالاً میتونیم بگیم که این یکی از علتهایی است که این قسمت یعنی پسول لخا خونده میشه به خاطر اینکه در ادامه در خصوص خگ پسخ در اون صحبت شده. ولیکن اگر که یک مقدار دقت کنیم میبینیم که شاید موارد دیگری هم در این بخش از تورات نوقدوشا است که به نحوی به موعد پسخ ارتباط داره و نکات آموزنده‌ای در اونها گنجانده شده است که به یک مورد از اونها به عزت هشم اشاره میکنیم. انگامی که ما این قرائت رو شروع میکنیم از ابتدا و میرسیم به آخر، وقتی که آخرین پاسخ رو میخونیم بس این است که لوت و شل گدی بخلف ایمو، یعنی اینکه بزغاله رو در شیر مادرش نپز. به عبارت دیگر بحث باسار به خلاف اینجا پیش میاد که ما اطلاع کامل داریم که از نظر شرع یهود خوردن گوشت و لبنیات ممنوع است و حتی اگر یک نفر نمیخواد گوشت و لبنیات رو خودش بالشخصه بخوره، میاد و پیش خودش تصوراتی میکنه که بیاد گوشت و لبنیات رو با همدیگر بپزه و بفروشه، اون هم آسوره به دلیل اینکه اصل انجام این عمل ممنوع است و اگر این کار رو انجام داد خاص به شلوم ایشون حق نداره که بخواد به فرد غیر اسرائیل حتی اون رو بفروشه و استفاده چیزی ازش ببره و فقط و فقط باید به نحوی اون رو از بین ببره که هیچ نوع عوایدی برای اون فرد نداشته باشه. پس اینجاست که اگر ما یک مقدار عمیق‌تر به این مطلب نگاه کنیم میبینیم که دو چیز هست، گوشت و لبنیات. حالا شما فهمید گوشت و شیر، ما میبینیم که گوشت به تنهایی، البته گوشت حیوان کاشر، این از نظر خوردن برای یک فرد مشکلی نداره، حلال هست، در حالی که تمام اون مراحل رو گذرانده باشه، یعنی گوشت انگامی که مراحل اخشه رو گذرانده باشه، اون رو هر شبت هیکا کرده باشن، دخیا کرده باشن و درست شسته باشن، آب نمک همه براماش کاملا ردیف شده باشه، خوردنش مجاز است. و سوی دیگر لبنیات یا شیر خوردن اونها هم مجاز است، هر کدوم به تنهایی هیچ مشکلی نداره، انسان میتونه گوشت بخوره، انسان میتونه لبنیات بخوره، ولی که با هم نباید بخوره. و انگامی که خورد باید که طبق علاقا اون زمان لازم رو که گفتن سب بکنه که بتونه به اصطلاح از اون نوع دوم استفاده کنه. همینطوری که ما این مورد رو داریم میبینیم که وقتی این دوتا چیز حلال یعنی لبنیات حالا یا شیر و گوشت با هم مخلوط میشن، نه تنها که از نظر خوردن آسور هستن، یعنی آسور که انسان ها رو بخوره، آسوره که اونها رو با هم مخلوط کنه و همچنین اگر این کار انجام داد آسوره که به اصطلاح بخواد اونها رو بفروشه و استفاده و پولی چیزی ازش به دست بیاره. خب این مقدار تعجب برانگیز است انگامی که دوتا چیز به تنهایی و هر کدوم جدا جدا برای ما مجاز هستن، چرا وقتی که مخلوط با هم دیگر میشن چنین وضعیتی رو که بسیار از نظر علاقه مورد سختی است برای ما پیش میارن، در حالی که مثلا در رابطه با ممنوعیت های دیگه شاید این تو چیزی نباشه، مثلا در رابطه با عرض شبت گوشت خوک یه نفر میخواد مثلا گوشت خوک رو روش تجارت کنه، بفروشه به افراد غیر یهودی که به اصطلاح اونها از اون گوشت استفاده میکنن، اینا این مشکلی نداره، این آسور بهنا نیست، ولیکن ما میبینیم که باسار به خلاف که دوتا چیز به قول معروف حلال هستن وقتی که با هم مخلوط میشن این مشکل ایجاد میشه. اگر بخوایم دقت کنیم میبینیم که در رابطه با خامس هم یک مورد مشابهی ما داریم. خامس که اون خمیر برآمد باشه از اون پنج نوع خله که وجود داره، انگامی که در طول سال در اختیار ما قرار میگیره، اینها کاملا مجاز هستند و ما میتونیم استفاده بکنیم، هیچ مشکلی نداره. ولی که در پسخ نه تنها که نمیتونیم استفاده کنیم، اگر کسی خامس در پسخ تحت مالکیت خودش داشت و پسخ از روی اون گذشت، اون خامس میشه آسور بنعا، یعنی دیگه آسوره که از اون حتی استفاده کنه و باید به نحوی اون رو از بین ببره. پس اینجا ما میبینیم که خامس هم که یک چیز مجازی است در سایر ایام سال، در پسخ ممنوع. و یک ممنوعیت بزرگتری هم که داره این است که اگر که در پسخ خامس تحت مالکیت یک فرد یهودی باشه، دیگه این در حقیقت بعد از پسخ هم آسور بهنا خواهد بود و هیچ نوع استفاده ای از اون نمیشه کرد. میفهمون که از این نکته ای که در تورات مقدس در خصوص بسار به خلاف مطرح کرده، ما نکته ای رو در رابطه با پسخ میتونیم یاد بگیریم و هر دو مورد رو، هم بحث خامس و هم بسار به خلاف رو، ازش یک نکته بسیار مهم اخلاقی و رفتاری فرا بگیریم. میفهمون که درست است که انسان مواردی رو در اختیار داره که از نظر علاقا میتونه از اونها استفاده بکنه. گاهی وقتها از نظر علاقا واجب هست که انسان یک کار رو انجام بده، ولی که انسان باید بدونه و متوجه باشه که حتی چیزهایی که براش کاملا مجاز هست و گاهی وقتا میتسواست که اونها رو به مرحله اجرا بگذاره، اگر که در زمان و موقعیت مناسب خودش اونها رو به مرحله اجرا نگذاره، این مشکل آفرین خواهد بود. مثلا اینکه انسان تفیلا بخونه و به کنیسا بره و با جماعت همراه باشه، یکی از موارد بسیار مهمی است و یکی از میتسوایی است که انسان باید به مرحله اجرا بگذاره. چون که تفیلایی که الان ما برگزار میکنیم به جای قربانی هایی است که در زمان آبادانی بیت مقدس به درگاه پروردگار تقدیم میشده. از سوی دیگر انسان مثلا وقتی که متوجه شده که فردی است که ایشون کسالت داشته و چند روز مثلا خدای نکرده در بیمارستان بستری بوده و فلان و اینها، و الان دوباره اون رو میبینه و خیلی خوب است که حال و احوالش رو بپرسه که وضعیت به چه صورت است، بهتری بهتر نیستی، و به هر حال این که باش صحبت میکنه و بهش رویه میده، این مورد بسیار مهمی است. پس این که انسان بخواد به یک فرد مریض صحبت بکنه و به اون رویه بده یک مثوای خیلی خوبی است، و این که تفیلا بخونه اونم یک مثوای خیلی خوبی است. ولی که انگامی که طرف اومده در کنیسا و اونجا باید فقط واسه جمع باشه به تفیلا خوندن و اون فرد مریض رو میبینه و بخواد بره و در وسط تفیلا با اون فرد مریض حرف بزنه که بله حالت چطور است، بهتری، چند روز نبودی، امیدوارم که فلان فلان، این در حقیقت یک نتیجه خوبی ازش حاصل نمیشه. چرا؟ چون که ایشون اومده و با وجود که باید اون کار رو انجام بده، ولی که در زمان نامناسب این کار رو انجام میده. این مطلب مهمی است که باید بهش دقت داشته باشیم. حالا بحث خامس هم همین هست. میفهمید که اگر در پسخ ما بحث خامس رو داریم، بایستی که واقعا بشینیم و فکر کنیم و متوجه بشیم که چرا پروردگار بزرگ ما رو اصلا از کشور مصر بیرون آورد و بحث خامس از کجا پیش اومد و منطقه و منطق و فلسفه این که ما نباید از خامس در پسخ استفاده کنیم، و اگر خامس در پسخ در اختیار ما بود و پسخ از اون گذشت، این دیگه آسور بنا میشه، چیه؟ این که در مزمور پسخ میخونیم میخاخام و یاونله، چه کسی است فرد عاقلی که این مطالب و این برنامه ها رو درک کنه، وید بونه نوخ است در دونای و به احسان ها و نیکی های خداوند پی ببره. منظور این هست که ما باید قدر زمان رو بدونیم و موعد پسخ رو بی خود و بی جد، خاص بخالی لا، با موارد و برنامه هایی که اونطوری که باید شاید مناسب این موعد نیستند سپری نکنیم. متوجه باشیم که در موعد ما بایستی که پی ببریم به بزرگواری پروردگار، اون لطفا و مرحمی که نسبت به ما انجام داده و در حقیقت از اون موقعیت نهایت استفاده رو بکنیم و اون نیکی هایی که هاشم برای ما انجام داده همواره جلو چشم ما باشه و عاملی باشه برای اینکه ما از اقدس بارخو تشکر کنیم و ایمان ما قوی بشه که همونطور که اقدس بارخو این کار رو برای ما انجام داده در آینده هم برای ما انجام خواهد داد و به این نوع بتونیم زندگی راحت‌تر و بهتری رو داشته باشیم. در پیرقاوت انگامی که گفتار ریبی و داناسی رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که در ادامه ایشون میفهماد که وهوه مخشه و هفسد میتسوا کنگد سخراح اسخر عبرا کنگد افسداح. ایشون توصیه میکنه و میفهماد که همواره ضرر میتسوا رو در برابر نفعش و نفع گناه رو در برابر ضررش در نظر داشته باش و اونها رو واقعا حساب و کتاب درستی براش انجام بده. میفهمان که ایشون در خصوص میتسوا اول میگه ضرر، میگه ضرر میتسوا رو در برابر نفعش حساب کن، ولی که در برابر در مورد گناه میفهمد که اسخر برا که نگه دفصدا، یعنی نفع گناه رو در برابر ضررش حساب کن. منظور چیست؟ منظور این است که انسان انگامی که یک میتسوای رو انجام میده در دید اول، در مرحله اول، ایشون یک ضرری شامل حالش میشه. یعنی انسان باید به نحوی از خود گذشتگی داشته باشه که میتسوا انجام بده. اگر که فرض بفرمایید الان طرف یه مبلغ پول تو جیبش هست، فرض کنید 100,000 تومان پول تو جیبش هست و انگامی که ایشون داره میره، یک فرد میاد و ازش تقاضای کمک میکنه و ایشون 1,000 تومان به اون فرد صدقه میده، این 100,000 تومان تبدیل شده به 99,000 تومان، یعنی در دید اول یک ضرری شامل حال شده. ولی که این ریبیو درنسی میفهمد که اگر این ضرر رو میبینی دقت داشته باش که یک نفع و یک سود بسیار عالی و بزرگی در انتظارت خواهد بود. پس یه اصرارت رو ضعیف و سست نکنه که بگی آقا چرا من اون 100,000 تومان که تو جیبم هست رو باید تبدیل کنم به 99,000 تومان. نه، اگر این ضرر ظاهری به تو میرسه ولی که در اون طرف یک سود و نفع بسیار بالایی شامل حالت خواهد شد و برعکس اسخر عبرا که نگد افسدا، گناهی که انسان خاص به شلوم انجام میده معمولا همواره در مرحله اول انسان سود میکنه، لذت میبره، یک به قول معروف موردی شامل حالش میشه. فرض فهمد کسی که پولی تو جیبش نیست، الان فرد فقیری است، حالا یا فقیر است یا به هر حال محتاج است یا به نحوی، و در عوضه که بره از راه درست پولی رو به دست بیاره، یه سر رمیاتون رو گول میزنه و ایشون میره یک جایی دزدی میکنه، مثلا 100,000 تومان پول میدوزه و میذاره تو جیبش. تا یکی دو دقیقه قبل ایشون هیچ چیزی نداشت، یعنی جیبش خالی بود، ولی که الان که این گناه رو انجام داد فلفور 100,000 تومان پول اومد تو جیبش. یعنی چی؟ یعنی انسان انگام که گناه رو انجام میده اون اثرش رو، اثر به قول معروف کذایی مثبتش رو همون موقع میبینه، یک اثر مثبت است ولی که مثبت کذایی، یعنی یه چیزی است که خاص بخالی الله این باید بدونه که در آینده ضرری بسیار بزرگ منتظرش هست. و اینه که میفهمد انگامی که انسان میخواد یک گناه رو انجام بده، درست است که در وهله اول احساس میکنه که به نحوی یک سودی، یک استفاده، یک لذتی شامل حالش میشه، ولیکن باید بدونه که از اون طرف ضرری که شامل حالش میشه چند صد یا چندین هزار برابر بدتر از این نفعی است که الان شامل حالش میشه و به این نفع خودداری بکنه و خاص به خالیلا خودش رو آلوده به گناه نکنه. پس اینجا نکته بسیار مهمی رو ریبی داناسی بهمون عنوان می‌فرماد، بنابراین که همواره با التهاب میتسوا رو به مرحله اجرا بگذاریم و با کنترل شدیدی که رو خودمون داریم یتسرا رو مغلوب کنیم و از انجام عمل خلاف و گناه خودداری کنیم. شبات و خلماید بسیار خوبی رو برای همگی عزیزان آرزومندیم. شبات شلوم و معدیم لسیم خواهم.